عشق به آل البیت علیهم السلام رو در قلب ما قرار دادن. خیلی ممنونم. یه صلوات هدیه کنیم بهشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما دوستان خوبی هستید و خوشحالم این چند دقیقه تونستم با شما صحبت کنم. همچنان همراه رادیو معارف باشید.
گریه برای سالار و شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنه، به امامت نزدیک میکنه، علاقه به اونها نزدیک میکنه. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
خدا رو شکر به خاطر محبتی که در قلب ماست و انشاءالله این محبت به اهل بیت علیهم السلام، به نسل بعدی، به فرزندانمون هم منتقل بشه. دعوت میکنم پارسایان رو بشنوید، سیره و رفتار علما با بیان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. یکی از دستورات مهمی که به همه ما دادند مراقبت از اموال مال خودمون، حواسمون بهش باشه، اموال بیت المال از اون مراقبت بکنیم. مولامون امام سجاد علیه السلام می فرماین باید اموال رو جز از راه حلال به دست نیاری و جز در راه حلال صرف نکنی. مراقب باشیم. امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی فرمودند حق نداری به دلخواه خودت به مردم یه چیزی بگی، و مراقب باش در دست تو مالی از اموال خدای متعاله و تو یکی از خزانه داران اویی تا اون رو به دست من بسپاری. این رو خطاب به یکی از کارگزارانشون حضرت می‌فرمایند در نهج البلاغه. باز روایت دیگری از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که من شما رو به چهار چیز امر می‌کنم و از چهار چیز نهی می‌کنم. اول این که به شما امر میکنم که به خدا ایمان بیارید، یعنی بگویید لا اله الا الله، نماز بخوانید، زکات بپادارید و همینطور تا آخر. و بعد فرمودند و یک پنجم از آنچه که به دست میآورید رو خمس بدید. نکنه ما مراقب حساب و کتاب اموالمون نباشیم و در مالمون خمسی که متعلق به امام معصوم علیه السلام هست قرار بگیره که تصرف در اون حرامه و مالمون رو حرام میکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل دقت در امور مالی و مراقبت از بیت المال باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل ز زنگار غفلت را باید ستون نسیم اون.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج میرزا هاشم آملی رحمت الله علیه. ایشون فرموده بودن وقتی که مرحوم آیت الله مدرس تولیت مدرسه سپهسالار رو به دست گرفتند، اونجا یه عده کسانی بودن که آدمهای گردن کلفت زینفوزی اومده بودن حجره های مدرسه رو برای خودشون قصب کرده بودند، انبار کرده بودند، وسایلشون رو اونجا گذاشته بودند. حجره مدرسه برای طلبه ها بود، اینا چون قدرت داشتند و نفوذ داشتند اومده بودن حجره ها رو گرفته بودند. مرحوم مدرس رحمت الله علیه با قدرت اونها رو از مدرسه بیرون کرد و بعد اعلام کرد هر کسی که میخواد حجره داشته باشه هفته یک مرتبه باید از درسهایی که خونده در طول هفته امتحان بده که من بفهمم طلبه است، داره درس میخونه، بله حالا از این امکانات بیت المال هم میتونه استفاده بکنه. و بعد هم موقوفه مدرسه داشت که کمک هزینه تحصیلی به طلبه ها میدادند، این پرداخت کمک هزینه تحصیلی رو متوقف کرده بود بر همین امتحان و حضور در کلاس و درس و این برنامه. یکی از طلبه ها که حالا از نزدیکان مرحوم مدرس هم هست، در ایامی که مرحوم مدرس مشغول تبلیغات انتخابات برای حضور در مجلس بودند، اون یک هفته درس نخونده بوده، رفته بوده کار این طرف اون طرف، مشغول تبلیغات برای مرحوم آیت الله مدرس رحمت الله علیه شده بوده که مردم رو آشنا بکنه که به این عالم فاضل شجاع رأی بدن که ایشون وارد مجلس بشه و بعد اون ثمرات عجیب و غریب رو در مجلس داشته باشه وجود جناب مدرس رحمت الله علیه. خب معلومه کسی که یک هفته درس نخونه موقع امتحان نمیتونه خوب امتحان بده، خب امتحان مناسبی نداده بوده. مرحوم آیت الله مدرس رحمت الله علیه فرموده بودند که ایشون از موقوفه این هفته سهمی نداره، امتحان نداده یا امتحان نمره خوبی نگرفته و ما هیچی بهش نمیدیم بیت المال. یک کسی رفته بوده خدمت آیت الله مدرس و گفته بوده آقا این به خاطر شما رفته زحمت کشیده، تبلیغات انتخابات شما رو رفته مدیریت کرده، حالا شما میخواید همون یه مقدار مختصری کمک هزینه هم که بهش میدادید قطع بکنید؟ آیت الله مدرس رحمت الله علیه فرموده بودن این حرفا فایده ای نداره، از جای دیگر اگر پول داشته باشم بهش بدم اشکال نداره، اما این پولی که از موقوفه مدرسه سپه سالار هست برای درس خواندن است، شرطش درس است. او این هفته نبوده، حالا درسته برای ما وقتش رو صرف کرده و رفته دنبال تبلیغات، ولی از پول موقوفه من نمیتونم بهش کمک بکنم. دقت میکردند، مراقب بودند که یه وقتی این پولها جا به جا نشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، ایشون هم در زندگیشون خیلی مراقب بیت المال بودند، مراقبت میکردن که یه وقتی حقی ناحق نشه. بعضی وقتا ایشون غیر از وجوه شرعیه همین پولهایی که مردم به عنوان خمس زکات در اختیار ایشون قرار داده بودن چیزی نداشتن، حالا خانواده ایشون درخواستی داشته، میفرمودن صبر کنید تا پول مناسبش بیاد. یه وقتی خانواده ایشون ابراز میکنن که این چادری که من به سر دارم دیگه به خاطر اینکه آفتاب خورده و مدتی از استفاده او گذشته سیاه نیست، به قرمزی میزنه. دیدید بعضی وقتا چادرها اونقدر جنس سیاه وقتی باشه اونقدر که استفاده بشه و آفتاب بخوره دیگه بور میشه و قرمز میشه. خانواده ایشون فرموده بودن که این چادر دیگه مناسب نیست، اگر که بشه شما پولی بدید ما چادر جدیدی تهیه بکنیم. مرحوم آیت الله العظمى میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه فرموده بودن ان شاء الله بعدن، فعلا پولی غیر از وجوه شرعیه ندارم، کمی صبر بکنید بعدن ان شاء الله من برای چادر شما فکری خواهم کرد. همین قضیه رو آقازاده ایشون در جمع برخی از مقلدین مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه نقل کرده بودند که ایشون اینقدر مراقب این پولهایی است که شما به عنوان خمس و زکات به مرجع تقلید خودتون میدید، یه وقتی در امور شخصی خودش خرج نکنه. بله اگر هدیه‌ای به ایشون میرسید، کسی برای ایشون نذری میکرد، مصرف میکردند در امور شخصیشون، ولی وجوهات شرعیه رو مراقبت میکردند. این یعنی دقت در بیت المال، در اون اموالی که در اختیار ما هست. وقتی این قضیه رو برای اون مقلدین نقل کرده بودن، اونها برخیشون باور نمی کردن و برخیشون از این همه دقت اشکشون جاری شده بود و خدا رو شکر کرده بودند که مرجعیت شیعه اینجور در مقابل خواسته های نفسانی که دست درازی به اموال بیت المال باشه اینجور خودداری میکنه. خدا رو شکر بر این نعمت و از خدا میخوایم که به همون توفیق بده ما هم در مراقبت از بیت المال دقیق باشیم و انشاءالله مراقب
به فردا ممان کار امروزا بره تخت منشان بداموزا مجو از دل آمیان راستی کزان جست و جو آیدت کاستی وزیشان تو را گر ودایت خبر تو مشنوز بد گوی و انده مخر تو مشنوز بد گوی و انده مخر
رواق دل را به سوی قرآن
صدای فضیلت و فطرت
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف
شنوز اطرت پیام قرآن این دو هرگز نگردد از هم جدا
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی نویسنده تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده راوی ماکان رضایی پور بازیگران امیر عباس توفیقی معصومه عزیز محمدی ماکان رضایی پور صدا بردار رامین آریاشکوه به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته. جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که نفیسه دختر امام حسن علیه السلام و همسر عبدالله ابن زبیر به دیدار برادرش حسن رفت. نفیسه به برادرش گفت که بعد از ورود امام حسین علیه السلام به مکه و دیدار پرشور مردم با اون بزرگوار عبدالله ابن زبیر امیری خودش بر مکه رو بر باد رفته میبینه و ممکنه دست به کار خطرناکی بزنه. حسن اونو به آرامش دعوت کرد و گفت به زودی این خبر رو به حضرت عباس میرسونه تا اون بزرگوار راه چاره‌ای پیدا کنه. همچنین شنیدید که اهل بیت امام حسین که با نامه اون بزرگوار به مکه دعوت شده بودند از راه رسیدن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 11.
حسن
حیات خونه عبدالله ابن عباس در سکوت عمیقی فرو رفته بود. همه خوابیده بودند. نفیله گوش تیز کرد. از دور صدای زمزمه ای می اومد. نفیله در پناه دیوار جلو رفت. تو تاریکی هیچی دیده نمی شد. آروم سرک کشید. کسی تو حیات نبود. دوباره گوش داد. صدا از بام خونه می اومد. پاورچین پاورچین جلو رفت. حالا صدا کمی واضح تر شده بود. صدای قاسم بود که با خدا مناجات می کرد. نفیله با شنیدن صدای مناجات پسر نوجوانش قاسم بدنش لرزید. به سمت قاسم رفت و گفت:
نور چشمم، تمام روز در پی تو بودم، نگفته به من جایی نمی رفتی. عفو کن مادر جان، چیزی هست که باید به من بگویی؟ چه چیز را باید بگویم مادر جان؟ چرا اینقدر نگرانی؟
نفیله به دیوار پشت سرش تکیه داد و گفت:
این که بعد از نماز صبح خواهرت نفیسه هراسان و پریشان نزد تو و برادرت حسن آمد و زود رفت. آفتاب که در آمد برادرت حسن از خانه بیرون رفت و بعد هم تو. جان مادر، بگو هرچه میدانی.
با شنیدن این حرف قاسم نگران پرسید:
مادر جان، از این ماجرا با کسی هم سخن گفته ای؟
قاسمم، گویا هنوز مادرت را خوب نشناخته ای.
مرا از شرح آنچه گذشته است معذور بدار مادر جان. دعا کن و به درگاه خداوند استغاثه تا شر و بلا دفع شود.
تو مرا می ترسانی قاسم.
از خودتان آموختم که اگر دل به خدا بسپاری و از عمق جان او را در امورت وکیل قرار دهی، حاجت به بیم و ترس نیست. دلت را قوی کن و نترس مادر جان. من به دعای شما ایمان دارم.
اگر تو چنین می خواهی دیگر پرسشی نمی کنم و تو را به امان خدا می سپارم. دعا و نذر هم می کنم و از خدا می خواهم امورت را سامان دهد. حال به بستر برو و استراحت کن. من که تا تو را ندیدم خواب به چشمانم نرفت.
من همینجا می مانم مادر. شما بروید. لحظه دیگر من نیز به اتاق خواهم رفت.
نه جان مادر، شب به نیمه نزدیک شده. می خواهم وضو بگیرم و نماز شب بخوانم. خواب از چشمانم گریخته است.
نفیله به سمت حیاط و چاه آب رفت. بعد وضو گرفت و با خودش گفت:
کاش می توانستم در دل شب به طواف خانه خدا بروم. نمی دانم قاسم در چهرم چه می بیند که می گوید اگر می خواهی می توانم تو را به خانه خدا ببرم. طواف کعبه زیر نور مهتاب باید دلنشین باشد.
نفیله خوشحال از حرف پسرش قاسم به سمت اتاق رفت و مشغول خوندن قرآن و نماز شب شد. کمی که گذشت قاسم به سراغ مادرش رفت و هر دو در تاریکی شب از خونه بیرون رفتن. اونا از کوچه های تاریک مکه رد شدن و به مسجد الحرام رسیدن. آتشدان‌ها روی ستون‌های دور تا دور خونه خدا رو روشن کرده بود. کعبه زیر چتر آسمون و زیر نور ماه می درخشید. نفیله هر چی به کعبه نگاه می کرد سیر نمی شد. حتی می ترسید پلک بزن و تصویر کعبه از مقابل چشمانش محو بشه. نفسش به شماره افتاده بود و ضربان قلبش از شوق تند تند می زد. توان حرف زدن نداشت. نفیله تو فکر بود که دست پسرش قاسم رو بازوش احساس کرد. قاسم گفت:
بسم الله نفیله بانو.
نفیله از مقابل حجرالاسود شروع به طواف کرد. ذکر می گفت و دور کعبه می چرخید. هر بار که مقابل مقام ابراهیم می رسید برای دور بعد مشتاق‌تر می شد. نفیله در عالم خیال شوهر بزرگوارش امام حسن مجتبی رو تصور می کرد که گوشه ایستادن و به عبادت اون نگاه می کنن. نفیله نمی دونست چقدر دور کعبه چرخیده و به درگاه خدا دعا و استغاثه کرده. در این مدت از زمین و زمان غافل شده بود. حتی نمی دونست پسرش قاسم کجا نشسته که اونو نمی بینه. چیزی تا اذان صبح نمونده بود. کمی که گذشت نفیله پسرش قاسم رو دید که گوشه‌ای به نماز ایستاده بود. نفیله اشکاشو پاک کرد و از جایی که نشسته بود بلند شد و به سمت سکوهای اطراف خونه خدا رفت و منتظر پسرش قاسم نشست. کمی بعد قاسم به سمت مادرش رفت و هر دو در سکوت به کعبه خیره شدند. نگاه کردن به کعبه در اون لحظه‌های نیمه شب شیرینی و لذت دلنشینی داشت. کمی که گذشت قاسم رو به مادرش کرد و گفت:
مادر جان، چیزی تا اذان صبح باقی نمانده است. اگر خسته نیستید بمانیم و نماز صبح را در خانه خدا اقامه کنیم.
نفیله خواست حرفی بزنه که از دور زنی رو پیچیده در عبا دید و گفت:
آنجا را ببین قاسم، به گمانم عمت زینب است که با همسرش عبدالله ابن جعفر به سمت بیت الله می آید.
قاسم به جایی که مادرش اشاره کرده بود نگاه کرد و گفت:
آره، عمه جانب زینب است که به طواف کعبه آمده.
گمان نمی کردم بعد از رنج سفر و گذاردن عمره مفرده در این نیمه شب به طواف کعبه بیاید.
قاسم بلند شد و گفت:
برخیز مادر جان، باید به نزد ایشان برویم، دلم برای عمه جانم تنگ شده است.
قاسم جان، بگذار عمت زینب با خدای خود خلوت کند، او اکنون دلتنگ است و جز کعبه چیزی نمی بیند.
باشد مادر جان، برای دیدار عمه جانم فرصت زیاد است.
نفیله تو فکر رفت و با خودش گفت:
دلتنگی زینب را هیچ یک از ما نداریم. او مادرش فاطمه و برادرش حسن مجتبی را نزد جدش رسول خدا در خاک مدینه گذاشته و به مکه آمده است. تعلق خاطر زینب به خاک مدینه بیشتر از همه ماست.
نفیله با این فکر به آسمون خیره شد. کمی که گذشت صدای اذان صبح تو مسجد النبی پیچید. نفیله رو به پسرش قاسم کرد و گفت:
قاسم جان، این روزها سوره قدر را زیاد بخوان. به یاد رسول خدا تا می توانی سوره قدر را تلاوت کن.
عصر بود. حسن و قاسم تو حیاط نشسته بودن. حسن به سمت دلو رفت و مشتی آب به صورتش پاشید. خنکای آب حالش رو جا آورد. دوباره دستشو پر از آب کرد و این بار چند جرعه نوشید. قاسم که به برادرش حسن نگاه میکرد رو به اون کرد و پرسید:
برادر، وقتی سخنان خواهرمان نفیسه را درباره شویش عبدالله ابن زبیر به عمویمان عباس گفتی، عمو چه گفت؟
چه میخواستی بگوید قاسم؟ اونیز مانند ما به فکر فرو رفت و بیمناک شد.
نگفت چه می کند؟
نگران نباش قاسم جان، عموی ما خوب می داند که چگونه دسیسه های خائنان را خونسا کند.
اما برادر، اگر بن زبیر بخواهد عموی ما را از مکه بیرون کند یا حتی
عبدالله ابن عبی نیز می خواست مهاجران را از مدینه بیرون کند، در محضر رسول خدا سوگند دروغ یاد کرد. همان وقت سوره منافقون نازل شد. با تمام این نشانه ها ما هنوز نمی دانیم بن زبیر چه در سر دارد.
قاسم بلند شد و به سمت برادرش حسن رفت. بعد مقابل اون ایستاد و گفت:
نگفتی عموی من عباس دقیقاً چه گفت؟
اونیز مانند ما نگران شده و قرار است گفته های خواهر من نفیس را به اطلاع مولای من حسین برساند. اما تو خوب می دانی قاسم، عموی من عباس در اوج نگرانی خیشتندار و آرام است و با تسلط اوضاع را در دست می گیرد.
حسن دست قاسم رو گرفت و ادامه داد:
خدا بزرگ است و بر تمام امور مسلط. او خودش از مولای من حسین و خاندانش محافظت می کند. استغفار کن و بد به دلت راه نده قاسم. بیشک مولای من حسین و عموی من عباس در امور از ما برترند و خود راه چاره را می یابند.
برادر، خودت خوب میدانی که من در برابر عموی من ابا عبدالله بیم جان ندارم. اگر لازم باشد حاضرم سرم را در راهش نثار کنم. میدانم که خداوند پسر رسولش را محفوظ خواهد داشت، اما ما هم وظیفه ای داریم که باید انجام دهیم.
با شنیدن این حرف حسن تو فکر رفت و با خودش گفت:
به قاسم حق میدم که نگران باشد، اما بخشی از نگرانی هایش در باره عبدالله ابن زبیر در حد حدس و گمان است. از این رو نمیخواهم او در جریان همه وقایع قرار بگیرد. قاسم فقط 13 سال دارد و هنوز درک کامل برخی از مسائل برایش زود است. دیگر تا به ماندن در خانه را ندارم. باید کمی با خودم خلوت کنم، خوب بیندیشم و گزارها را کنار هم بگذارم تا بتوانم نتیجه بگیرم.
حسن با این فکر از خونه بیرون رفت. هنوز تا اذان مغرب زمان زیادی باقی مونده بود. حسن همینطور که قدم میزد تو فکر رفت و با خودش گفت:
خوب شد دیروز قاسم با من به دیدار عموی من عباس نیامد. اگر می شنید که در مکه چه خبر است، بیشتر از اینها نگران می شد. چه کسی فکرش را می کرد که یزید از شام و مدینه ماموران مخفیش را به نیت کشتن مولایان حسین روانه مکه کند؟ نگرانی قاسم از عبدالله ابن سبحی بود که معتکف است و از صبح تا شام کنار هجر اسماعیل نماز می خواند. حال اگر بفهمد که یزید ماموران مخفیش را به مکه فرستاد است و آنان چه قصدی دارند، چه می کند؟
حسن تو فکر بود و پیش می رفت که با صدایی به خودش اومد.
برادر، برادر!
حسن به سمت صدا برگشت و نگاهش تو نگاه برادرش عمر گره خورد.
به کجا می روی برادر؟
عجله نکن عمر، من ایستادم. اول نفس تازه کن بعد سخن بگو.
من سخن بگویم؟ تو باید سخن بگویی. بگو چه چیز تو را اینقدر پریشان کرده است؟
چرا گمان میکنی خاطر من پریشان است؟
از حرفای خصوصیت با عموی من عباس در صحن مسجد الحرام. حسن به چهره پر از سوال برادرش عمر لبخند زد. عمر منتظر بود تا برادرش حسن اون چه رو از عموی بزرگوارشون حضرت عباس شنیده بود براش بگه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
خدا سلام. احمد رضا دوست من مثل خیلی ها توی آپارتمان زندگی میکنه. میگفت ماهانه یه جلسه هیئت خونگی داریم ولی همسایه ها از برگزاری این جلسه راضی نیستن. حالا میخواستم بدونم شرعاً چه وظیفه‌ای داریم؟ اگه جهت جلب رضایت اونها اقدام بکنیم ولی بازم راضی نشن، در این صورت وظیفمون چیه؟ گفتم احمد رضا جان، یادم چند وقت پیش توی استفتاءاتی که از رهبر معظم انقلاب شده دیدم که ایشون درباره یه سوال، این همین سوالی که تو پرسیدی، جواب دادن و گفتن اگرچه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمانهای مناسب از بهترین کارها و جزء مستحبات مؤکده، ولی واجب برگزار کنندگان مراسم و عزادارا از اذیت و ایجاد مزاحمت برای همسایه هاشون بپرهیزن، هرچند با کم کردن صدای بلندگو و یا تغییر جهت اون. ارادتمند.
بله، ارادتمند همه شما شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هستیم. شبتون بخیر باشه. انشالله که خداوند قوت بده به همه شما برای تلاش و کوشش و استقامت در راه رضای خداوند متعال. خیلی ممنون که برنامه های این نوبت پخش رو همراهی کردید و میتونید نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 30162 به روابط عمومی سازمان صدا و سیما بگید. همچنین 162 هم به صورت تلفنی در اختیار شما خوبان هست تا به صورت تلفنی نظرتون رو بگین. اگر دوست داریم با خود بچه‌های رادیو معارف نظر رو در میون بگذارید، میتونید از طریق 30553 شماره پیامک ما این اتفاق رو رقم بزنید. حتما نظر شما مهم هست و به دست برنامه سازان و در واقع مدیران محترم خواهد رسید. در این نوبت پخش آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده ما بودند، علی آقای میرزاییان صداوردارمون بودن، آقای سید مجتبی هاشمی بزرگوار هماهنگی رو بر عهده داشتن و من هم علیرضا ناینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما خوبان باشم و انشالله که بتونیم اون چه که رضای شما و البته رضای خداوند متعال هست رو در قالب برنامه‌های مختلف تقدیم شما بزرگواران کنیم. همکارانم از ساعت 22 تا 6 صبح با شما خواهند بود. برنامه‌های این رسانه دینی به صورت 24 ساعته تقدیمتون میشه و اونهایی هم که دوست دارن نوحه‌های اهل بیت علیهم السلام، سخنرانی‌ها، روزه‌ها رو بشنوند در این روزهای محرم میتونن به موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز مراجعه کنن و بگیرید رادیوهاتون رو، یا از طریق ایران صدا و رادیو محرم رو هم که هم